دستش شب را بگیری سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر، دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه هست، هنوز هم لبخند به چهره ما هست، شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نفس زمین نرفته از یادت، مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا با معجزه را دوباره آسان کن، مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا با معجزه را دوباره آسان کن، محکم قدم بزن ایام یار تو هم، فردا و پس فردا چشم انتظار تو هم، محکم قدم بزن ایام یار تو هم، فردا و پس فردا چشم انتظار تو هم. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو باهوش رویا ببر، دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
یه لحظه صبر کن فرشته، یه سورپرایز دارم برای تو.
سورپرایز داری؟
آره،
سورپرایز.
یه فایله
بذار ببینیم چیه دیگه.
سیادت آقا، فقاهت آقا، اصولی بودن آقا، مفسر بودن آقا، عارف بودن آقا، شاعر بودن آقا، شجاع بودن آقا، مدیر بودن آقا، انقلابی بودن قبل از انقلاب، انقلابی موندن آقا، سبیح المنظر بودن آقا. بله، سباحت منظر یکی از مرجعات.
سورپرایزی آقای چی زده اینجوری بهره تحویل میگه؟
جنس خوب، من فکر کنم همیشه جواب میده.
نه عزیزم، این مسلمه عشقه.
من این سبیح المنظر بودن آقا چی بود دقیقاً؟
غلط نکنم خوشگلی آقا رو میگه.
ولی خودشون هم اشاره مستقیم دارن.
اگر دو تا سیدم باشن، هر دو عالمن، هر دو عادلن، پشت سر اون سیدی که خوشگل تره نماز، این جزء مرجحاته.
بله، جونو
به چشمم میخوره هیکل مردونه تو.
وای وارد جزئیات هم بشی.
دستم گم میکنم دل میشه دیوونه تو. دلم میخواست فدایی قد رشید تو باشم. دلم میخواست زندگی تن و امید تو باشم.
آقا خوشگله
میون سال بودن آقا، سخنور بودن آقا، ترک بودن آقا یکی از امتیازات. بله، ترک بودن امتیاز. 20 میلیون ترک داریم. وقتی روزه ترکی میخوره انسان در عین اینکه متاثر لذت میبره، آی باتی چوب آچدی، زینب نوایا گلدی، زهرا دیدی، حسین وای عالم صدای گلدی، جنات دن شدی، پیغمبر گرامی نعلین عزیز عباسیز کرم و ولای گلدی.
چه نوحه قشنگی خوندن اینا. آقا خوندن
یعنی آقا مجلس هم میره تو مناسبت شادم میشه چون حساب کرد فکر کنم.
در هر صورت من از ترکای عزیزی که صدامون رو میشنون خواهش میکنم نظرشون درباره این حرفا به ما بگن. سامی چیزی تهش مونده؟
یکی دیگه مونده.
برو ببینیم.
از همین واسه اشراف به نرم افزار اقتصاد جهانی، چک و سفته و برواز و اسکونت و اینا دیگه پیش پافته است برای ایشون. از همین واسه اشراف به نرم افزار مسائل نظامی.
آره که من نمیدونم آقا تو کار نرم افزارم هستن.
آره به خدا ببین، من چند وقت میخوام این ویندوزمو عوض کنم، نمیتونم بدم آقا عوض
نه بابا، آقا وقت نداره واسه این حرفا، آقا رهبره.
آقا رهبر کجا اصلا؟ بذار آقا بریم بیانیه رو، همین رو بکنیم بیانیه. برو بیانیه آقا. دیگه شماره 683. رهبر من آن راننده ایرانی است که بنزین لیتری 1000 تومان توی باک ماشینش می‌ریزد و در حال هرس خوردن از دست سریال‌های تلویزیونی دلش هوای پایتخت می‌کند و با باجناقش به خاطر اینکه پرسپولیس است از 4 سال پیش قهر است. امضا تعدادی از آقازاده‌های آقاگریز آقا منش رادیو پسوردا. به به به، حالا احوالتون چطوره؟ چه خبر؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ هوا گرمه؟ سرده؟ کجایین؟ هر جی که هستین خوب باشین؟
آخه چقدر خوب شد آهنگ اول برنامه عوض شد. خیلی حال میده. حالا یه چیز دیگه هم خیلی بد شد که آخرش دیگه نمیگی من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته.
یه گیری بابه، من تازه میخواستم بگم چه عجب، یه چیزی من خوب شد بالاخره تاش گیری میدین. اصلا ول نمی کنم، همش گیری میدم به ما. اونهایی اساساً و اصولاً مشکل داریم که زورشون به اینترنت و دنیای جدید و گردش آزاد اطلاعات نمیرسه، بعد میگیرن عقده‌هاشون رو سر جوانای ایرانی خالی میکنن. بله بله، درست زدین. داریم از واحد سایبری اطلاعات سپاه و دادگاه انقلاب تهران صحبت میکنیم که 8 جوان ایرانی رو به علت فعالیت در فیسبوک روی همدیگه به 123 سال حبس محکوم کردن. آقای قاضی، برادر اطلاعاتی، من یه جمله میگم، خیلی داغونی، یعنی اصلا یه وضعی داغونی ها، اصلا له له له، اصلا واسه یه دقیقه فقط.
اومدی، خیلی هم خوشحالمون کردی اومدی. اما از الان تا آخر سال که هستی خودت هفته یه بار سرود ملی رو برو دیگه، زنگ نزنی.
سرود مهار رو بابه چیز دارم دنبال یه سرود ملی جدید میگردم، یعنی 2-3 سال سرود ملیمون تغییر نکرده دیگه، جذابیت نداره. یه سرود ملی جدید پیشنهاد بدین، حالا منم میگردم پیدا کنم. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، شما فکر میکنید دزدیدن کامپیوتر یا همون ECU یه ماشین توسط یه دزد حرفه‌ای چقدر طول میکشه؟ جان نظری نداری؟ مهم نیست، چون هر نظری هم که داشتید مسلماً از زمانی که این آقای دزد حرفه‌ای به خبرنگار صدا و سیما ایران گفته اون نظر بیشتره، یعنی هر زمانی بگی اون بیشتره. ایشون میگه برای دزدیدن یه ECU فقط
5 ثانیه 6 ثانیه
زمان لازم داره. بله، ضمن تقدیر و تشکر از مهارت و پردستی این سارق محترم، توجه شما رو به نظر یکی از مقامات پلیس جلب می‌کنیم در مورد دلیل اینکه کامپیوتر ماشینا تو ایران چرا انقدر دزدیده میشه.
برای جابجایی این قطعه و تعبیه در محل مناسب تا این لحظه متاسفانه اتفاقی نیفتاده.
بله، خودروسازان عزیز، کامپیوتر ماشین رو میذارین در طبق اخلاص و طبق رو دارید آقای دزد ندزددش؟ رو شرم و حیای دزدان عزیز حساب کردی؟ یعنی شما دستون درد نکنه، حالا ما با اونایی خیلی صفا میکنیم که برای زدن مشت محکمی بر دهان دزدان نابکار شبا که میرن خونه کامپیوتر ماشینشون هم میزنن زیر بغلشون به خودشون میبرن. ها خوردی آقا دزده؟ خوردی نوشونه
دست بکش و درم با ازاد و حسد کنم بوسم نرم کنم دیگه دونی میش شب و روز سن تو و تو و هیشگی بجز من دوست سن شو بچ بچ و گون در گوشم بگو که میمیری اگه از عرض زر دورشم تا حسود و همه گوشن هستم بزن حرف منو تو بگی چه بین همه تو شرم یوشم حتی اگه ششم خسته بشن اصلا نباید بذاری بسته بشن تا مسته بشم دست بکشم رو تن تو بگی خسته میشی بسته عشقم تنه تا زل ماسه دره تو هم ماسه من نمیدونی چقدر دوست دارم بی اندازه اگه دلت بخواب بوسه میکنم اگر چشمان چشمو میبندم و میشمرم تا سه تنه تا سلموسه تره تو هم باسه منه مگه نمیدونی چقدر دوست دارم بی اندازه اگه دلت بخواد بوست میکنم اگه نه چشمو مو میبندم و میشمرم تا سه.
برنامه‌ای که دارید میشنوید گلچین برنامه‌های رادیو پسفردا در سال 93 هست. تو این برنامه هم ما داریم مروری می‌کنیم بر اخبار ابتدایی سال 93. یعنی رسماً به نیابت از شما سرمون کردیم تو زباله‌دانی تاریخ، داریم خوباشو براتون سوا می‌کنیم. به هر حال تجدید خاطره‌ای هم هست. دور هم خوش می‌گذره. شاید یه لحظه تونستیم توجه شما رو از ظرف آجیل به یه طرف دیگه معطوف کنیم. این خودش خیلی پیروزی بزرگیه به خدا. خوش بگذره بهتون، سال نوتون مبارک. ادامه برنامه رو بشنوید. اما از اونجایی که ما این دو ماهه نبودیم و تو نوروز هم اتفاقای زیادی افتاد، راجع به حالا سریال های نوروزی هم میخواستیم صحبت بکنیم. فردا هم حالا البته بیشتر صحبت میکنیم. نوروز امسال مثل یک دو سال قبلش این سریال پایتخت موفق ترین و پربیننده ترین سریالی بود که از تلویزیون پخش شد. اما این سریال امسال کارش به جاهای باری کشید و یک نماینده نابغه مجلس درباره همین این سریال پایتخت تو صحنه علنی اومد گفت
تمسخر لهجه مازندرانی ها در قالب برنامه ها و سریال های نظیر پایتخت به تفریح سبک رسانه ملی تبدیل شده. کسانی که باعث و بانی پایتختن چه میدانن کار کردن در هوای شرجی و گرم مازندران چقدر طاقت فرساست، چون زیر کولرهاشان در ویلاهاشان نشستن و فیلم نامه تنظیم میکنن. کاری که این رسانه انجام داده است کار را حتی استعمارگران اروپایی در کشورهای افریقایی وقتی مشغول غارت آنها بودن انجام ندادن.
چه خبر بوده. و البته همین اظهارات این آقای محمد دامادی باعث شد که محسن تنابنده، بازیگر نقش نقی و بازیگردان و نویسنده این سریال، اینجوری واکنش نشون بده.
به طور مشخص دوست نماینده عزیز که اومدی با قالیپول و با ماهیچه خوردی با تدیگ چرب و بسیار بسیار از پایتخت تعریف کردی و وقتی دور شدی رفتی جای دیگه به دلیل مناسبات سیاسی شروع کردی راجع به پایتخت کوبیدن.
بله، به هر صورت پایتخت، سریال پایتخت با همه کم و کاستی‌هایی که بعضی ها فکر میکنن داشته، نشون داد هنوز حتی توی سیستم عجق و جق صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم میشه با هوش و رندی و ذکاوت کارهای موندنی و مردم شاد کن تولید کرد. یه بخشی از این سریالو بشنویم. ما
اصلا بلوتوث من توی کل تهران پخشه، نه تهران، کل دنیا، خارج از کشورم، خارج از کشور. من در راه وارنا به بخارز یکی از همسنفای من، همکارای من، بچه بلغارستان بود، اسمش یادم نیست، آقای اسم خوبی داشت، آقای هاسکی بیدم این بلوتوس رو در آورده، میگه آرسته تو بلوتوس رو نگاه کردم، بلوتوس من خارج از کشوره.
خجالت بکش، کم خالی به من، شما کسی نیستی، من نقی معمولیم، من کشتی گیرم، همه منو میشناسن.
ولم کن، با این کشتی گیرم کشتی ما رو با این کشتی یه بار گوشت شکسته، یه بار رفتی اصلا کشتی بگیری، یه بار بردی، یه بار شده دستت رو دبر ببره بالا زیر بغل تو رو ببینن.
آره من خوبونم داره.
نه بابا جان،
وقتی جیش العدل جیش القتل می شود. اما یادتون باشه ماجرای جیش العدل و گروگان گرفتن اون 5 تا مرزبان ایرانی مدت هایی که از خبرهای اصلی رسانه های ایرانی بود و در نهایت هم با آزاد شدن 4 نفر از اون 5 نفر تموم شد. اون یه نفر باقی موندن معلوم نیست چه بلایی سرش اومد. خود جیش العدلی ها میگن اونو کشتن، ولی مقامات ایرانی میگن نه، از این خبرها نیست و اون زنده است. خلاصه که اون مرزبان های بخت برگشته با کلی امضا جمع کردن و کمپین کردن و از بین روحانیون اهل سنت واسطه فرستادن و با هر جیمز باند بازی بود آزاد شدن. بعد از آزاد شدن مرزبانا ماجرا ابعاد بامزه‌ای پیدا کرد. از یه طرف این نماینده مجلس اعلام کرد که این سربازای بخت برگشته که تا دم مرگ رفته بودن و برگشته بودن باید تنبیه بشن چون اهمال کاری کردن. بعد از اون طرف هم جیش العدلیه یه عکس منتشر کردن که مرزبانا داشتن کباب باد می‌زدن. حالا خلاصه اون ماجرا تموم شد. یکی از ابعادش که حداقل تو داخل خیلی مورد توجه قرار نگرفت این بود که مرزبانی ایران چقدر درب و داغونه. در اثر کمبود امکانات و کمبود آموزش مرزبانا بلایی سرشون میاد، ترجیح میدن بگیرن تو چادر بخوابن تا اینکه بخوان مرزبانی کنن. البته از مسئولین عزیز خیلی انتظاری نیست که وقتی همچین گافی میدن بیان عذرخواهی کنن یا مثلا استعفا بدن. بنابراین ما از مرزبانهای عزیز میخوایم خودشون بیشتر حواسشون جمع باشه، وسط این چرتایی که میزنن یه نگاهی هم به دور و بر بندازن تا پاسگاه مرزبانی تبدیل به پاسگاه مرزنوردی نشه، این قاچاقچی ها گروه های مسلح هم جیمز گاراژ بیان ازش رد شن. دستون درد نکنه. خانم لیلی گلستان مترجم و نویسنده و ناشر قدیمی یک دو روز پیش مصاحبه‌ای با ایسنا کردن و توی مصاحبه از سانسوری که در دوره اوس محمود تو اداره کتاب وزارت ارشاد بود صحبت کردن. مثلا ایشون مثال زدن، گفتن که ممیز وزارت ارشاد از یکی از کتابای ایشون ایراد گرفته بودن، گفته بودن در عبارت دست رد به سینه کسی زدن باید سینه حذف بشه. بله. حالا در مورد ممیز محترم این کتاب چند تا حدس میشه زد؟ این که گفته در عبارت دست رد به سینه کسی زدن باید سینه حذف بشه، ما چند تا حدس میخوایم بزنیم. یکی این که ایشون وقتی میخواستن دست رد به سینه کسی بزنن حتما دستشون رو به سینه طرف میزدن. در این صورت ما از ایشون میخوایم حال خیلی مواظب باشن، چون به نظر میاد دوستمون خیلی مرد عمل هستن، حواستون باشه دیگه. یا هم که اصولا کلن دست رد به سینه کسی نمی زدن، به همه بله می گفتن، که اینم بر اساس آموزه‌های ما خیلی خوبه، باید تشویقشون هم کرد. احتمال دیگه‌ای که ما می دیم اینه که ایشون دست رد رو به یه جای دیگه‌ای می زدن. حالا هم مثلا زانوی طرف یا چه می دونم گوشش، حالا هر جا می زدن آقا سینه نبوده دیگه. در هر صورت احتمال آخر هم اینه که ایشون اصلا سینه دوست نداشتن، رون دوست داشتن. خب خیلی ها اینجوری هن دیگه، آقا وقتی میری میخوای مثلا بری غذا بخوری اینا، میگی مرغ مثلا میخوای بخوری، میگی مثلا من سینه نمیخوام، مثلا رون لطفا برام بذارین. هستن دیگه خیلی، مثلا من خودم هم اینطوری هم. در هر صورت به نظر ما مشکلی نداشتیم مسئله. از خانم گلستان هم میخوایم انقدر سیاه نمایی نکنن، چون این روزا دیگه هیچ کس به سینه کسی دست، اونم حالا دست رد که اصلا نمیزنه. حالا میشه کم کم فرهنگ سازی کرد، رفت به سمت رون و دیگه حالا بالا رون و این حرفا دیگه، ما که استقبال. اصولا از زمانی که ما بچه بودیم تو ایران، یکی از بزرگترین دلنگرانی های مردم تو مهمونی ها و دور همی ها و جمع های دیگه که دور هم بودیم مسئله بنزین و قیمتش بوده و هست الان. یعنی از زمانی که بنزین چمم 1000 ریال بود تا همین حالا که رسیده به 1000 تومان همینجوری بوده و هست. حالا چرا؟ به خاطر اینکه توی مملکت تورم زده‌ای مثل ایران بالا رفتن قیمت بنزین منجر به این میشد که قیمت باد تو بادکنک هم گرون بشه. بعد به آقای بادکنکی میگفت شما چرا بادکنکو گرون کردی؟ میگفت آقا بنزین گرون شد، من نمیدونی. به همین دلیل ما ایرانی‌ها از سالیان دور مثل بادهای سرخ و سیاه، زلزله، سونامی، رانش زمین، اطلاعات سپاه، گرد و غبار و خیلی بلایای دیگه، آقا از این افزایش قیمت بنزین میترسیم. به همین دلیل هم هست که وقتی شایعه شد دولت شیخ حسن روحانی تصمیم گرفت قیمت بنزین رو گرون کنه، همه نفسها در سینه حبس شد. جمان زنی ها تا لیتری 2500 تومن هم رفت بالا، ولی در نهایت قرار شد شما یه دونه عکس امام بدی، اما 1000 تومانی خودمون بدی به سلامتی یه لیتر بنزین بزنی بری. در حال حاضر هم هیجانات بنزینی ما ایرانی ها به حالت نهفته در اومده.